أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومدعي مراتبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أماره خودم را اولا و همه شما برادران و خواهران را ثانیا تذکر می دهم و توصیه می کنم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی و از خدای متعال می خواهم به برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که این روزها همه جلسات ما آکنده از نام و یاد اون بانوی بزرگوار است به گوینده و شنونده توفیق تقوای الهی چنان که او میپسندد عنایت بفرماید. در بحث توصیه به تقوا طبق عادت همیشگیمون در محضر حضرت امیر المؤمنین و مولای متقین زانوی ادب به زمین میزنیم و از سخنان اون حضرت درس تقوا میگیریم. این جمله را از خطبه متقین امیرالمؤمنین در هفته قبل به محضرتون تقدیم شد که فرمود تراه و قریبا عمله و قلیلا زلله. شما انسان با تقوا رو مشاهده می کنی در حالی که عمل و آرزوی او کوتاه است، دچار خیال بافی ها و بلند پروازی ها و طول عمل نمی شود. مرگ را و حقیقت قطعی و سرنوشت یقینی خودش را که رفتن به جهان آخرت است فراموش نمی کند. این بخش رو در هفته قبل عرض کردیم. این هفته به محضرتون عرض می کنم این جمله کوتاه: قلیلن زللو. عاشقان امیرالمؤمنین، دقت کنید که مولای شما در این دو کلمه چقدر درس داده و چقدر بنده و شما نیازمند این درسیم. در حقیقت در این جمله اشاره به سه دسته انسان می شود. برخی انسان ها و عده‌ای از انسان ها هستند که اصلا در خودشون خللی و زللی و اشتباهی و خطایی نمی بینن، به نحوی برای خودشون مدعی عصمتن. به قول معروف و مثل معروف به گل سرخ صد عیب می گیرن ولی در وجود خودشون هیچ خطایی نمی بینن. اینها از دایره متقین خارجن. العصمت لأهلها، عصمت مال اهل خودشه برادرم خواهرم. اگر چنین تصور غلطی در ضمیر من باشه که من اشتباه نمی کنم، من خطا نکردم، من گناه نکردم، بفهمم که این حیله شیطان و تلبیس ابلیس لعین هست. نه، متقین اینجور نیستن که اشتباه نکنن. قلیلن زللو، نه از دیگران اشتباه، خوب دقت کنید، نه از دیگران انتظار داشته باشید که هیچ اشتباهی نکنن. بعضی از اولیای خدا، از مردان خدا انتظار دارن هیچ گناهی نکنن، هیچ اشتباهی نکنن. نه، این اشتباهه. امیر المؤمنین می فرماید متقی قلیلن زللو، اشتباهش کمه، نه اینکه اشتباه نداشته باشه. پس نه خودمون مدعی عصمت بشیم و نه از دیگران انتظار عصمت داشته باشیم. العصمت لأهلها، عصمت مال همون 14 بزرگوار معصوم و انبیای الهی است. از اون طرف دیگه عده‌ای مرتب و مدام اشتباه می کنند. پشت سر هر اشتباهی بلافاصله یک معذرت می خواهم، ببخشید اشتباه شد، ما که معصوم نیستیم. به همین سادگی از کنار اشتباهشون رد می شن. فکر می کنند با همین قضیه گذشتیم و می گذریم. اینم غلطه. این هم امیرالمؤمنین توی این بیانش از دایره متقین خارجشون کرد. فرمود قلیلن زللو، اون کسی که کثیرن زللو هست جزء متقین نیست. انسانهای با تقوا برادرم خواهرم برنامه ریزی می کنن، کنترل می کنن، توجه می کنن. چه کنن؟ درصد خطا رو پایین بیارن، درصد اشتباه رو پایین بیارن، زبانشون رو کنترل کنن، چشمشون رو کنترل کنن، دستشون رو کنترل کنن، این درصد اشتباهات پایین بیاد. اولیای ما، بزرگان ما، گاهی بعضی ها یک ریگ کوچک تو دهانشون میگذاشتن که تا میخوان حرفی بزنن اون ریگ مانع بشه. یه لحظه فکر کنن چی میخوان بگم، حلاله، حرامه، جایزه، مستحبه، مکروهه، این در سر اشتباه زبان رو پایین بیاره. مرحوم آیت الله مطهری میفرماید این شیوه خوبه اما عالی نیست، برای اینکه باید یک ریگم تو چشم گذاشت، یک ریگم توی گوش گذاشت، نمیشه اینجوری. نفس رو باید تربیت کنیم. بنده از همه محتاج ترم و هممون محتاجیم که برادرها و خواهرها برای این که در غضبمون کنترل کنیم، در شهواتمون کنترل کنیم، در خوردنمون کنترل کنیم، در گفتنمون کنترل داشته باشیم، مرتب به خودمون تلقین کنیم تا در سر اشتباه پایین بیاد. پس متقین حد واسط اینجا هستن، نه کثیر الزللن که هر لحظه اشتباهی کنن و معذرتی بخوان، نه اون چنانن که مدعی عصمت باشن. تراه و قریبا عمله قلیلا زلله، تو انسان با تقوا رو مشاهده میکنی در حالی که آرزوهای او کوتاه و اشتباهات او اندک است. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم به گوینده و شنونده توفیق تقوا عنایت بفرما، توفیق کاستن از اشتباهاتمون و کنترل نفسمون به ما مرحمت فرما. بحث مستمر ما در هفته های گذشته در خطبه اول در بحث کلی جامعه نمونه اسلامی، نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی بود. چند هفته ای را که طولانی هم شد راجع به اسرار و آداب نماز با هم صحبت کردیم. اسرار و آداب مقدمات نماز، بعضی از مقارنات نماز، بعضی از واجبات نماز رو گفتیم. هفته گذشته اسرار قیام و تکبیرت الاحرام به محضرتون عرض شد. در این رابطه اهل دل و اهل عرفان و اولیای الهی سخن بسیار گفتند، ولی من همونطور که هفته قبل هم اشاره کردم و این هفته به قطعیت رسیدم، از این که این بحث رو بخوام در نماز جمعه دنبال کنم پشیمان شدم، چرا که می ترسم سنگینی مباحث هم دوش ناتوان خودم طاقتش را نداشته باشه و هم ذهنیت عموم برای بیان اون چه که اسراری که اهل اسرار گفتن و بنده فقط بیان کننده او هستم طاقتش رو نداشته باشه. بنابراین از همین جا بحث اسرار و آداب رو قطع میکنم. عزیزانی که مایلن دنبال کنن این بحث را، ارجاع میدم به چند تا کتاب. بحث ما در فاز دیگری ادامه پیدا خواهد کرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو کتاب آداب الصلاة و اسرار الصلاة دارند. استاد مرحوم امام، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، کتابی به نام اسرار الصلاة دارند. مرحوم شهید ثانی کتابی به همین نام داره و البته ده ها کتاب دیگر هم در این رابطه و شاید بیشتر نوشته شده. عزیزانی که مایلن مراجعه کنن انشاءالله بهره خواهند برد. اما بحث ما وارد مسائل کلی تری میشیم و اون بحث موانع صلاته. ما هممون نمازگزاریم، در نماز جمعه جمع شده ایم، شایسته است بفهمیم چه چیزی مانع می شود که نماز ما به حضرت قبول برسد. چی باعث می شه که نماز ما به بارگاه الهی بار پیدا نکنه؟ اون مانعی که نماز ما را از رسیدن به مرحله قبول باز می‌دارد چیه؟ در روایت داره بعضی از نمازها از آسمان اول برگردانده می شود، بعضی از نمازها از آسمان دوم برگردانده می شود، بعضی از نمازها از آسمان سوم برگردانده می شود، بعضی از نمازها از آسمان چهارم و برخی از پنجم و برخی از ششم و برخی از هفتم که اگر از اینجا بگذرد به محضر خدا می رسد، اما از آسمان هفتم ندا از جانب خدای متعال می رسد، این نماز رو برگردانیم. این شایسته محضر ما نیست. ببینیم چه کنیم تا نماز ما شایسته اون محضر باشه و به اون محضر بار پیدا بکنه. برادران عزیز، خواهران گرامی، اعمال بنده و شما سه مرحله داره. یک مرحله انجام و عدم انجام، فعل و عدم فعل. مرحله دوم مرحله صحت و عدم صحت. مرحله سوم مرحله قبول و عدم قبول. گاهی بعضی این مراحل رو توجه ندارن، چون توجه ندارن به دو مصیبت گرفتار میشن. بعضی ها دچار غرور میشن چون مرحله قبول رو نفهمیدن، بعضی ها دچار ناامیدی میشن چون فرق مسئله مرحله ترک و مسئله صحت و قبول رو نفهمیدن. برای این که نه دچار غرور بشیم نه دچار ناامیدی بشیم، به این سه مرحله دقت کنید. یک مرحله مرحله است که یکی نماز میخواند یکی نماز نمیخواند. تفاوت اینها چیه؟ این مرحله پرخطرترین مراحل است. گاهی تعبیر روایات حقیقتا انسان رو میلرزاند. میفرماید از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، نقل شده، فرمود من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. این کلمات کوتاهه اما روش فکر کنیم. قطعا و یقینا دل همه دوستان رسول الله رو می لرزونه، دل همه مؤمنین رو می لرزونه. من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. صاحب این روزها حضرت صدیقه طاهره آمد خدمت رسول الله. رسول الله به دخترش فاطمه فرمود دخترم، هر کس نماز رو ترک کند خداوند متعال او رو با 15 عقوبت میکنه. اولین عقوبت خدا، خدا برکت رو از عمرش بر میداره. عمر بی برکت، شاید 100 سال عمر کنه اما عمری که نه خودش سود برده، نه زن و بچهش سود بردن، نه جامعه سود برده، تمام این عمر تورانی حسرت بود و اندوه بود و بدبختی. به قول اون بنده خدا، بدنامی حیات دو روزی نبود و بیش، آن هم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، یک روز هم به کندن دل زین و زان گذشت. 50 سال 40 سال میدوه یه چیزای جمع کنه، 40-50 سال بقیه هم میشینه حسرت بخوره که دیگران میخورن خودش نمیتونه استفاده کنه. نه برای آخرتش چیزی تهیه کرده که خوشحال باشه، نه دنیایی داره، حالا که داره چربی خون و فشار خون و خردی اعصاب و دعوای زن و بچه و ادعاهای بچه ها و همه مسائل. اولین عقوبت فرمود خدا برکت را از عمرش بر می‌دارد. عقوبت‌های 15 گانه را الان من نمی‌خوام عرض کنم، فقط اشاره به بعضی هاش میکنم. فرمود یکی از عقوبت‌هاش اینه که در لحظه مرگ تشنه میمیرد و گرسنه میمیرد، که اگر تمام آبهای دنیا را به او بدن اون لحظه تشنگیش برطرف نخواهد شد. اون تشنگی نیست که با آب مرتفع بشه، اون تشنگی عقوبت الهی است. فرمود عقوبت دیگرش اینه در قبر دچار ظلمت قبر و فشار قبر خواهد شد. اینو کی میگه؟ دل مهربانی مثل رسول اکرم به دختر مهربانی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه. یک نصیحت مخلصانه پدرانه است داره با دلسوزی برای دخترش میگه و دخترش سلام الله علیها برای ما نقل کرده. فرمود در روز قیامت هم این تعبیر تو این روایته، بی نماز رو که وارد محشر می کنند فرشته ای او رو با ذلت روی زمین می کشد، به صورت روی زمین می کشد و به محضر عدل خدای متعال می آورد. گمان نکنید اگر نمازهای ما اشکالاتی داره حالا اگه ترکم کردیم، نه، تفاوت نمازگزار با بی نماز خیلیه. اینجا این مرحله است که عرض کردم گاهی بی خود بعضی ها دچار یأس و ناامیدی میشن. نه، همین مقدار که این بنده میام و وامیستم الله اکبر میگم با همه عیب و نقصی که دارم، تفاوت با بی نماز خیلیه. خدا رحمت کنه همه پدرها و مادرها و اموات شما را. مرحوم پدر من یه جمله ای رو میفرمودن گاهی، ایشون در حالا با همون محاسن سفید و بعد از 70-80 سال در کسوت روحانیت و خدمت به اسلام و دین، با یک تأثری میگفت وقتی من میستم به نماز میگم خدایا من آمدم بگم بنده سرکش تو نیستم، طغیانگر نیستم، اینقدر جرأت ندارم بگم خدایا نماز نمیخونم، نه، حداقل در این حد بنده مطیع تو هستم. این کم لطفی نیست، این کم نقطه ای. خدا یا سرکشی نمی کنه. با همه عیب و نقصم آمدم، به من گفتن تو کریم، در خانه کریم هم. این مرحله اول انجام و ترک نماز، این مرحله رو ساده نگیریم برادرها و خواهرها. اگر خدای نکرده روزی نماز صبحتون قضا شد، ساده نگیرید قضا شدن نماز را. این کار ساده ای نیست. این نیست که قضاش میکنم، فقط خدا میداند چی از دست ما گرفته شده در اون فرصت. خب این مرحله، مرحله انجام و عدم انجامه. مرحله دوم مرحله صحت و عدم صحته. حالا که نماز میخونیم توی نمازخونها، بعضی ها صحیح نماز میخونن، بعضی ها ناصحیح و غلط نماز میخونن. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، ما نیازمند یاد گرفتن نمازیم. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میفرماید در روایت داره نماز 4000 حد داره. می فرماید من نماز به همین تعداد مسئله داره. نمیخوام شما 4000 مسئله یاد بگیرید، نه، 10 مسئله، 15 مسئله. حمد و سورمون رو درست بخونید. برادران عزیز، الحمدلله همه با سوادید، میدونید همون طوری که در نوشتن اگر کلمه ای رو که با صاد هست با سین بنویسیم غلطه، با تا هست با ت بنویسیم غلطه، با واد هست با ز بنویسیم غلطه، در گفتن هم همینه. پس مخارج حروف رو درست کنیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین با رزه فرق داره. الله الصمد با سین تفاوت داره. در همین حد مسائل کلی شکیاتی که برامون پیش میاد یاد بگیریم. این مسئله 11 توضیح المسائل میفرماید مسائلی که انسان غالبا یاد به اونها نیاز داره واجب یاد بگیره. این مرحله صحت است. اگر این مرحله را نگاه رعایت نکردید، یه روایت براتون از امیرالمؤمنین بخونم، خیلی گویاست، خیلی دست دهنده است. نثار روح مطهر امیرالمؤمنین به خاطر این که اثر در قلب هممون ببخشه صلوات بلندی ختم کنیم. فرمود اون کسی که نماز میخواند ولی غلط نماز میخونه و بلد نیست در نماز رو بخواند، میفرماید مثل زن حامله ایست که چند ماه بچه رو حمل کرده، مشکلاتش رو تحمل کرده، این طرف اون طرف کشیده، اما 8 ماهه 7 ماهه سخت کرده، نه بچه ای داره که خوشحال باشه نه راحت زندگی کرده. نباشه اینجور، نباشه این که ببینیم نماز خوندیم از بی نماز جدا شدیم اما اون همه درجات هم برای ما فراهم نشده، نرسیدیم. پس مرحله دوم مرحله صحت و عدم صحت. اما مرحله سوم که مقدمه بحث های هفته های آینده من هست، قبول و عدم قبول. گاهی من نماز میخونم، نماز هم صحیح میخونم، قرائتش هم صحیحه، مسائلش هم بلدم، اما در جوانب نماز مسائلی وجود داره که اونها مانع نماز میشن. درست مثل این که یک کبوتری سالمه، پر هم داره، از همه جهات سالمه، میتونه پرواز کنه، اما یک زنجیر به پاش بستن. نماز شما اون حالت، نمازمون خدای نکرده اون حالت رو داره که سالمه صحیحه اما یه زنجیر به پاشه هست، اون زنجیر مانع میشه. این ما میخواییم تو این خطبه ها، این یکی دو خطبه سه خطبه، موانع نماز رو بیان کنیم، ببینیم چی میشه که مانع بشه که نماز ما به قبول برسه. چون این ایام ایام فاطمیه هست، ما بنا هم داریم یه عرض ارادتی به محضر حضرت صدیقه بکنیم. من فقط اشاره می کنم این هفته به یکی از موانع قبول نماز، یکی از چیزهایی که میخوام شکر کنیم، میخوام دلهاتون نورانی بشه، میخوام اون ترستون تبدیل به امید بشه، یکی از موانعی که موجب میشود که نماز قبول نشود، عدم اعتقاد به ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. روایت در جوامع شیعه و سنی همه نقل کردند با یک الفاظ بسیار نزدیک به هم. الله اکبر. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. حضرت امام زین العابدین، دلهای نورانی، جانهای عاشق، گوش کنید، به ابی حمزه سومالی فرمود. میدونید ابو حمزه سومالی صاحب اون دعای ابو حمزه سومالی است، اهل اسرار بوده که اون دعا رو به او یاد دادن و از او یادگار به ما رسیده، اون دعای شبهای ماه رمضان. لذا روایات گاهی بر اساس راوی قابل دستبندی است، همه حرفا رو به همه نمی گفتن. ابو حمزه سومالی میگه در محضر امام سجاد بودم، حضرت امام زین العابدین فرمود ابو حمزه بهتری ایل بقاع افضل، کدوم یک از بقعه ها و اماکن دنیا از همه با فضیلت تره؟ عرض کردم یبن رسول الله شما داناترین. فرمود بهترین مقام، بهترین جایگاه بین در خانه خدا و مقام ابراهیم. بعد فرمود اگر بنده‌ای به اندازه عمر حضرت نوح خدا بهش عمر بده و تمام این عمر را روزها به روزه بگذرد و شبها به نماز بگذرد ولی بدون ولایت ما بمیرد، خدا هیچ عملی از او را قبول نخواهد کرد. در روایت دیگری یک پله بالاتر رو بیان کرده، فرمود سوال کرد باز از راوی کجا بالاتره و کدوم مکان افضله. عرض کرد نمیدونم. فرمود دو جا فضیلت بالا داره، یکی همین بین در خانه خدا و مقام ابراهیم، روایت از امام صادق علیه السلام. فرمود دومین جا ما بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر، فإنها روضة من رياض الجنة. فرمود ولی اگر بنده‌ای و خدا بهش عمر بده در این دو مکان شریف 1000 سال عبادت خدا بکنه و بعد در اونجا مظلومانه کشته بشه ولی ولایت ما رو نداشته باشه، دستش خالی. شاید برای بعضیاتون سنگین بیاد چرا این. من یه روایت دیگه از امام صادق رو میخونم و عرضم رو تمام میکنم. این روایت بسیار زیباست، بسیار عمیقه، بسیار قابل توجهه. خوب دقت کنید، اینو به عنوان ذخیره برای خودتون نگه دارید. چطور میشه یک کسی مؤمن مسلمان باشه، نماز بخونه، اما بدون ولایت نمازش قبول نشه؟ حضرت امام صادق فرمود اگر، الله اکبر، فرمود اگر شیطان تا تمام عمر دنیا تا قیام قیامت بر خدا سجده کند، خدا سجده اش رو نمیپذیرد مگر اینکه بر حضرت آدم سجده کند. این صریح قرآن دیگه. به شیطان گفتن به آدم سجده کن، به آدم که سجده نکرد خدا تمام سجده های بر خودش رو هم قبول نکرد. فرمود و همینطوره کسی که ولایت امام رو نپذیره، کسی که ولایت ولی الله رو نپذیره، مثل همون شیطانی که بر خدا سجده می کند ولی بر آدم سجده نکرد. اینجاست که من و شما باید سرمون رو به سجده بگذاریم، مدام بگیم خدایا ممنونتیم، خدایا متشکریم، خدایا نمتونیم شکر به جا بیاریم که دل ما را با علی و فاطمه و اهل بیت عصمت و طهارت آشنا کردیم، که ما محبت و ولایت اونها رو دادی، ما رو با اونها، دل ما رو با اونها پیوند زدی و امیدواریم به برکت این پیوند. برادرها، خواهرها، خودم و شما را عرض میکنم، رفتارمون، کردارمون، حرکتمون، سکونمون، سخنمون، عروسی و عزا و دخل و درآمد و خرجمون هم شبیه اونها بشه، با اونها نزدیک بشیم، رفتار اونها رو فرا بگیریم. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم در دنیا و در لحظه مرگ و در قبر و قیامت بین ما و خاندان عصمت و طهارت جدایی مینداز. توفیق پیروی از آنها به ما مرحمت فرما. اسلام و مسلمین در همه عالم سرفراز و سربلند و پیروز بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله حیث یقول عز من قائل. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.